بسم الله الرحمن الرحیم. ما در این مسئله فرمایشات اعلام را دقیقاً بررسی کردیم، به خصوص کلام مرحوم آقای حکیم رو، و من هم این جهت رو سفارش می‌کنم خدمت عزیزان. مستمسک آقای حکیم کتاب قویی است. گاهی بعضی ها در کلمات چیز میکنن، نه کتاب ساده است و مثلا خلاصه است و نه، آقای حکیم کتاب فقهشون کتاب روزه، تمام تطورات فقهی و اصولی در کلمات اصحاب رو ایشون مسلط، متوجه، فقیه بزرگی است و بیانی که داره که من هم مقیدم بیانات ایشون رو نقل بکنم و روشم تکیه بکنم، حرفای اساسی داره آقای حکیم، بسیار قوی. و چون مکتب فقهی ایشون، ولو ایشون شاگرد مرحوم محقق عراقی هست و شاگرد نائینی هست، اما در این حال با مرحوم آقای خویی تفاوت اساسی داره سبک فقهی ایشون، و لذا تعرض به فرمایش هر دو بزرگوار روی حساب این مطلب آقای حکیم هم کلن قابل توجه و عنایت مرحوم آیت الله العظما آقای سید محسن حکیم رضوان الله تعالی علیه. ما کلمات رو بررسی کردیم، حالا خودمون رو هم چه کنیم؟ یمکن ان یقال در این مسئله، ما در این مسئله واقعش این است که خیلی مشکل نداریم. چرا؟ برای اینکه روایات رو که ما بررسی کردیم، دو طائفه از روایات رو ما به اصطلاح نشان کردیم. طائفه اولا که 4 تا روایت بود، در صدر این روایات صحیحه عبدالله ابن سنان بود و صحیحه معاویه ابن عمار. این روایات قضیه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو نقل میکنند. ولو ما دلمون میخواد که صحیحه محمد ابن مسلم رو هم برگردونیم به همون جا و نقل به معنا بگیم هست، حالا اگر بر نگرده، قضیه امیرالمؤمنین با اون تقریبی که ما آمدیم و عرض کردیم، یعنی روایت سلم ابو فحص را که کامل ترین نقل رو داشت، ما دقیق عنوان کردیم که بقیه نقل ها منافاتی با اون چه در این روایت هست نداره. اونجا به قول مرحوم آقای خویی می فرماین روایات شیخ کبیر. این روایات شیخ کبیر یا قضیه امیرالمؤمنین حاصل حرف ما در اونجا بعد از بررسی و بالا پایین کردن ها این بود که اینجا استناب واجب شده برای مورد. مورد عبارت است از شیخ کبیر، شیخ کبیری که وصف میشه برای امیرالمؤمنین که این حتی قابلیت نشستن روی مرکب خودش نداره. وقتی مورد روایت اینه و امام در اون مورد میفرماین وجوب استناب، برداشت و استظهاری که ما از این روایات داریم عبارت میشه از این، اون عذری که موجب میشود برای استنابه و جواز و وجوب استنابه، عذر مستمر هست، عذری که قابل زوال نیست، در آینده خوب شدنی نیست. شیخ کبیر اونجوری، و باز ما در کنارش آمدیم گفتیم این شیخ کبیر به مقتضای روایت سلمه ابو فحص، که روایت سلمه ولو از نظر فنی گفتیم نمیتونیم بگیم روایت موثق است، اما روایت ضعیفه هم نیست، چون خود سلمه توثیق نداره اما تضعیف در نقل هم نداره، مضافاً به این که رواتی که در اون روایت هستن از اعلام حدیث هستن. اینجا موضعی از این روایت گفتیم مشکله، میتونه قرینه واقع بشه برای فهم روایات دیگر اگر استناد مستقل بش نکنیم. و سایر روایات ما مثل صحیحه معاویه ابن عمار و صحیحه عبدالله ابن سنان به تنهایی قابلیت استدلال داشتن در این جهتی که ما عرض کردیم، ولذا مورد استقرار حج که از قبل حج مستقر شده است علا عهدته. این یک بسیار مهمه. دوم، عذری که موجب می شود برای وجوب استنابه عذر مستمری هست که رجاء زوالش وجود نداره. اینجا عذر نیست که امسال باشه سال دیگه برطرف بشه، این گذشته ازش، پول داشته نرفته، الان دیگه امکان حج رفتن نخواهد داشت، وجوب استنابه اینجا آمده. ما این روایات رو داریم. طائفه اولا. طائفه ثانیه‌ای که ما داریم که با سه تا روایت بود، این سه تا روایت صحیحه حلبی بود، صحیحه محمد ابن مسلم بود و به نظر ما موثقه علی ابن ابی حمزه بطائنی که ما تصحیح میکنیم سند رو. از نظر مرحوم آقای خویی فقط یک روایت بود، اونم صحیحه حلبی. حالا تفاوت میکنه در این جهت، این روایات مطلق بود، یعنی وجوب استنابه را آورده بود با این عنوان: لو حال بینه و بین الحج مرضون او سقمون او عذرون. مطلق بود، یعنی چه حج مستقر باشه بر ذمه‌اش، چه امسال پول پیدا کرده باشه، تمکن مالی داره، اما نمیتواند مکه بره لعذرن، اینجا فلیجهز رجلن. در این معنا ما این رو آمدیم گفتیم، این روایات مطلقه اطلاقش از نظر ما قابل اخذ نبود. سه تا وجه آوردیم برای اینکه این اطلاقات قابل اخذ نیست. وجه اول انصراف بود، اون ارتکازاتی که عرض کردیم انصراف بود که اصلا این مطلقات لو حال بینه و بین الحج منصرف است، نه به مورد اون حجی که امسال آمده باشه، حجی که از قبل مستقر بوده. یک. دوم، انصراف موجب میشه اطلاقی اصلا منعقد نشه. اگر اطلاقی منعقد شد و انصراف رو نپذیرفتیم، تقیید داریم در اونجا. اینجا وجوب استنابه در این روایات به نحو مطلق تشریع شده، در اون روایات مقید تشریع شده. در اون روایات مقید وجوب استنابه برای صورت استقرار حج و عذر مستمر آمده. این دو عنوان اصلی در اون روایات هستند، تقیید صورت میگیره. اگر شما آمدید و این تقیید رو هم نپذیرفتید، چون جای اشکال هم داره، تقیید در مثبتین بود، ولو ما در اصول در مثبتین هم قائل به تقیید هستیم، اما کسانی هستند از اعلام که در مثبتین تقیید قائل نیستند، میفرمایند به هر دو میشه عمل کرد. در اینجا یک دلیل سوم هم ما داشتیم و اون عبارت از این بود که اطلاق این روایات اگر ما اخذ بش بکنیم معارضه پیدا میکنه با روایات کثیره‌ای که وارد شده است در شروط استطاعت. روایاتی که وارد شده در شروط استطاعت میاد میگه زاد و راحله شرطن لتحقق الاستطاعه، اون روایات میاد میگه صحت بدن شرطن فی تحقق الاستطاعه، اون روایات میاد میگه امن طریق شرطن فی صحت الاستطاعه. این سه عنوان در روایات کثیره عنوان شده. ما هم آمدیم گفتیم استطاعت مجموع اینها هست. حالا چرا ما عارضه پیدا میکنین اطلاقات؟ از این جهت که کسی که امسال حال بینه و بین الحج مرضون او سقمون او حسرون که در روایات مختلف نقل شده، این پول داره اما صحت بدن نداره بره، فرض این پول رو امسال پیدا کرده، سوال این است که به مقتضای این مطلقات استطاعت محقق نشده. استطاعت محقق نشده چون صحت بدن شرط در تحقق استطاعت، امن طریق شرط، کسی که محصور هست امن طریق نداره، راه نداره برای رفتن. تخلیه سربی که با گفتیم مطلق دیگه، حس رو هم میگیره. در اینجا بنابراین اگر حج امسال باشه فقط پول گیرش آمده اما استطاعت محقق نشده، ولذا اینجا استنابه و وجوب استنابه در جاییست که من ذمه‌ام مشغول به حج باشه. امسالی که من عذر دارم هنوز این ذمه اشتغال به حج پیدا نکرده، چون استطاعت محقق نشده. استطاعت شرط وجوب حجه، اگر استطاعت محقق نشه وجوبی در کار نیست. به قول مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه که فرمودن اینجا اشتراط صحت بدن به همون سیاقی در روایات ذکر شده که زاد و راحله ذکر شده. آیا در جایی میتونیم بگیم اگر صحت بدن داشت اما پول نداشت یجب علیه الحج؟ کسی میگه؟ اینجا هم همینجور، به این صورت هم همینجوره. پول داره صحت بدن نداره، پول داره صحت بدن داره امن طریق نداره، استطاعت محقق نیست. در اون سالم اگر زد و مرد اینجا چیزی بر عهده‌اش نیست. این موضوع موت یهودیت او نصرانی یا نیست. بعد از برگم بعدن خواهیم گفت این قضا برای حجش لازم نیست چون استطاعتی محقق نشده. ما ولذا روایات مطلقات از نظر ما یا حمل می شد به همون قضیه امیرالمؤمنین یا باید از اطلاقش رفعیت می کردیم به این ادله، تعارض پیدا می کرد و در تعارض لااقل خود به مشتهر بین اصحابک قوله وجوب استنابه در جایی که حج استقرار بر ذمه داره و در عذر مستمر مشهور بین الاصحابه، بل کاد ان یکون اجماعی یا کلمات رو داشتید. بنابراین ما در اینجا نظرمون خیلی روشنه. چرا؟ از اول وجوب استنابه آمده است برای حج المستقر فی ذمه شخص، از قبل استقرار پیدا کرده. امسال صحت بدن نداره، سالای پیش پول داشت صحت بدنم داشت، استطاعت محقق شد نرفت، این ذمه مشغول شده، حالا دیگه نمیتوانه بره، عذر داره. عذری که داره روایات مورد شیخ کبیره با اون اوصافی که داره، عذر مستمره، عذر مستمر، ولذا در اینجا وجوب استنابه آمده. حالا بحث از یأس از زوال یا رجاء زوال اصلا در این روایت مطرح نیست، ولذا مرحوم آقای بروجردی حاشیه‌ای که از ایشون در مسئله قبل داشتیم، ایشون فرمودن این بحث که بکنیم که آیا اگر عذرش زایل شد چه میشه، یا یأس از زوال یا رجاء زوال، ایشون فرمودن همه اینا بنابر روایات اطلاقه. اگر ما آمدیم این بحث رو مطرح کردیم که وجوب استنابه فقط در روایات شیخ کبیر قابل اثباته، در اونجا اگر اون رو آمدیم گفتیم، اون وقت اصلا این مسئله که صاحب عروه فرموده موضوع پیدا نمی کنه. یأس از زوال پیدا بکنم یا اینکه رجاء زوال باشه یا نباشه یا بعدن اگر عذر منتفی شد چی میشه، اینا همه فرع اطلاقه. علت اینم که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه ایشون آمده بحث و مطرح کرده، چون ایشون به روایات مطلقه تمایل داشت. خاطرتون هست در همین مسئله ذکر میکنه و هیه‌ای که در اول مسئله داشت به این روایات مطلقه برمیگشت. این روایات بله، بحثی که در اینجا ما بکنیم بحث تسلمی است و الا از نظر ما اصلا جایی برای این بحثی است. حالا ما در اونجا که آمدیم و روایات شیخ کبیر رو گفتیم، شیخ کبیر مرض ضعف امثال اینها، این که این عذر مستمر رو سرایت بدیم در همه امراض مانعه، امراض مانعی که دیگه قابل رفع شدن نیست، مستمر احراز استمرار بشه درش، این اشکالی نداره. اما اگر بخواهیم به بقیه اعذار مثل حصر و امثال اینها بیاییم و بکشونیم، ما در روایات مطلق عنوان حصر داشتیم، این اشکال نداره، چون روایات مطلقه ما به اطلاق وجوب استنابه نمیتوانیم استناد کنیم، اما این قید که مشکلی نداره، ولذا این هم میاد داخل اعذار. و در اونجا در بعضی از روایات داشتیم او عذرون که یعذره الله، اینجا این عذر هم عذری که مانع مستمر بشه باز توسعه دادنش اشکال نداره، ولذا کل عذر مستمر یمنع عن المباشرت بالحج، برای کسی که استقر علیه الحج من قبل، اینجا قابل اثباته و قابل گفتنه. اونجا بحث کردیم، اینو گذاشتیم ازش، شما اشکال دارید دیگه. حالا ما ببینید، اونجا شما در اون مدلول اون روایات چند روز ما بحث کردیم در طائفه اولا، اجازه فرمایید دیگه دوباره بر نگردیم. ببینید در مدلول اون روایات، روایت شیخ کبیر به خصوص با قرینه قرار دادن ما روایات سلم ابو فحص را با اون خصوصیاتی که عرض کردیم، صاف خدمت امیرالمؤمنین عرض میکنه قبلا پول داشت نرفت، امام سوال میفرماین الان میتونه بری؟ گفت نمیتونم برم با همه خصوصیات. ها قبل از اشهر حج نه امسال مستطیع شده دیگه نداره، مستقر شما فرمان مستقر بوده بر ذمه‌اش. خب خب همین سال، آخه همین سال با وجود عدم صحت بدن چجور مستقر بشه به ذمه‌اش؟ خب پس چی؟ پس بره را بیفته بره؟ باشه ببینید، ده سلامت که ما میگیم این باز اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. ببینید همه این حرفا رو ما قبلا زدیم، این شرایط که ما میخوایم بگیم، ببینید حصر یعنی امن طریق، صحت بدن، زاد و راحله، این که میگیم شرطیت داره برای استطاعت و وجوب حج، این شرطیت رو تا آخر اعمال حج باید داشته باشه. اگر وسط اعمال مریض شد این استطاعت حاصل نشده، وسط اعمال مریض شد، این وسط اعمال امن طریق به هم خورد، جنگ شد، اونجا ناامنی شد، اون سال استطاعت نداشته، رفته نصف اعمال رو هم انجام داده، اون سال استطاعت نداشته، مستقر نمیشه. توجه فرمودید استطاعت محقق نمیشه، معنای شرطیت برای استطاعت الی آخر اعمال الحج هست که اعمال حج انجام بشه. توجه فرمودی حتی به سلامت بتونه برگرده، یعنی پول داشته باشه برای برگشتن، صحت بدن برای برگشتن و امن طریق برای برگشتن، اگر بدانه میتونه حج رو در سلامت با امن طریق انجام بده، برگشتن ابتلا داره و گیر میکنه، اونجا هم استطاعت محقق نشده، یعنی بیشتر از تمام اعمال. این رو قبلا بحث کردی. حالا ببینید گذشت، آخه ببینید ما چند روز بحث کردیم، الان شما شبهه دارید، آقایون معلوم شد شبهه نداشته باشن، اجازه چند روز ما بحث کردیم، ما حرفامونو گفتیم، انصراف ما اونجا اون حرفایی که زدیم اونجا بود، حالا آقای حکیم هم یه حرفی راجع به انصراف دارن که تسلمیه، حالا میام اینجا میگیم، اجازه دارم حرفا رو زدیم اونجا، ما انصراف نوشتم هست دیگه خدمتتون. حالا اگر ما در اینجا ما عذر مستمر میگیریم و چی که و موضوع برای وجوب استن و حج مستقر میخوایم، این رو مسلم گرفتیم ما. یک مسئله که اینجا وجود داره عبارت از این است که این حرفی که آقایون میزنن که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه اینو عنوان فرمودن، آقای خویی هم در واقع تبعیت کردن در این حرف از ایشون، این معنا عبارت از این بود که اون عذر مستمری که ما میگیم که موضوع هست برای وجوب استنابه، عذر واقعی است، یعنی حج و بر عهده من می آید مگر واقعا من معذور داشته عذر داشته باشم و واقعا معذور باشم از مباشرت. فل واقع ظاهری نیست. این حرف پخته‌ایه، این حرف خوبیه. و بعد در اینجا می‌فرمایند این امر واقعی، چون ما بالاخره این مسئله رو وقتی استظهار کردیم ولو از روایات قضیه امیرالمؤمنین، یه حکم شرعی ما استظهار می‌کنیم و اون وجوب استنابه نایب گرفته، میایم میگیم در حج مستقر و در عذر مستمر. عذر مستمر که میایم میگیم خیلی خب عذر مستمره، حالا من عذر مستمر دارم، از پیرمرد از حال رفته، مریض، مردنی رو به قبله، اما حالا از قدرت خدا که دور نیست، خدا اعمال قدرت کرد و این پیرمرده یه دفعه سر حال شد، گفتم یه زن جوان براش گرفتن مثلا، یه مرتبه سر حال شد، این مریض یه مرتبه چیز شد، خب پیش میاد، ممکنه پیش بیاد، اینجا به درد بخوره. ما میگیم عذر مستمر، من الان میبینم خودم دیگه توان مکه رفتن ندارم، این رو الان دارم میبینم، خب من میخوام نایب بگیرم. نایب گرفتن در حال حیاته، در حال حیاته. این که در حال حیات میخواد نایب بگیره الان مأیوسه. عذر مطلبی که آقایون میفرمان اینجا ناظر هست و این درسته، عذر عذر واقعیه. معنای این که عذر عذر واقعیه یعنی اینی که مانع از مباشرت هست، یعنی مانع از وجوب هست و میاد تجویز میکنه استنابه رو، جاییست که واقعا من متمکن برفتن نباشم. اینجا واقع رو دیروزم عرض کردم، ما واقع علم غیب داریم، ما مثل معصومین میتوانیم واقع رو ببینیم، ما که نمیتونیم ببینیم، ما طریق عقلایی داریم، طریق عقلایی گذاشتن که ما به اون واقع راه پیدا بکنیم. سه تا طریق رو مرحوم آقای خویی عنوان می‌فرمایند که این سه تا طریق در کلمات آقای حکیم هم بود، مرحوم آقای خویی خب خیلی روش تکیه می‌کنن. یک طریق عبارت است از یأس از زوال. یأس یه صفت نفسانی است، من مأیوس بشم از زوال عذر. مأیوس بودن و نبودنم عرفی است دیگه، عرفی، عرفن، عقلاءن. گاهی ما مأیوس میشیم، این خانه رو میخوایم بخریم، هر چی رفتیم حاضر به فروش نیست، مأیوس میشیم، این حالت مأیوس هست دیگه، این عرفیه. من مأیوسم از این که بتوانم برم، این یأس از زوال عذر طریق عقلائی، این یه طریق. طریق دومی که باز در کلمات ما داشتیم اطمینانه، خب اطمینان، اطمینان ظنه، مثل وثوق میمانه، اما ظن درجه بالاست، یعنی با احتمال اصابه بالا به اصطلاح. حالا ممکنه ظن متاخم للعلم باشه یا قریب به او باشه. ما در اصول اطمینان رو معنا کردیم، چون ما بین اطمینان و وثوق فرق گذاشتیم، ولو در اثر فرق نمی کنه، اما رو هویت فرق می کنه. اطمینانی که ما میگیم اطمینان عرفی، اطمینان عبارت است از جایی که احتمال خلاف داریم، یعنی حساب احتمالات رو که میسنجیم احتمال خلاف هست، اما احتمال خلاف در حدی است که عقلا اصلا انقدر ضعیف این احتمال خلاف که احتمال خلاف رو نمیبینن، این میشه اطمینان. این اطمینان بهش میگن علم عرفی. یه علم عقلی داریم 100%، یک علم عرفی داریم مثلا 97%. عرف هیچ وقت علم عقلی پیدا نمی کنه. علم عقلی گفتیم در علوم ریاضی و علوم عقلی ممکنه، در علوم تجربی اصلا علم عقلی امکان نداره تحصیلش و حصولش. این میشه اطمینان. اطمینان طریق عقلایی است، اینم هست. البته وثوق یه مرتبه پایین تره که وثوق هم همین آثار رو داره. وثوق اینه که احتمال خلاف وجود داره و دیده میشه، یعنی اینقدر چیزه که دیده میشه به نظر عقلا، اما اعتنا نمیشه. عقلا به 5% 6% احتمال خلاف در مقابل 95% این اعتنا نمی کنن. دیده میشه اما اعتنا نمیشه، این میشه وثوق. وثوق هم حجت عقلایی هست. حالا ما به فرمایش مرحوم آقای خویی زمین می کنیم، راه دوم در اینجا اطمینان یا وثوق است که حجت عقلایی است. اطمینان و وثوق به این که من دیگه این عذرم برطرف شدنی نیست و زائل شدنی نیست. اینم یک طریق عقلایی است. عقلا این رو حجت می‌دانند، وثوق و اطمینان رو حجت می‌دانند. این هم راه دوم. راه سومی در کلمات علنین بود که عبارت است از استصحاب استقبالی. استصحاب استقبالی جریانش اینه که ما بنده الان مریضم، این یقین سابق، سال آینده دو سال آینده که هنوز نیامده شک میکنم که آیا این مریضی و عذر من باقی خواهد بود تا دو سال آینده یا نه. این یقین سابق که الان یقینه، یقین سابق که الان محققه، اینو میکشانم تا وقت شک، میگم دو سال آینده هم این عذر باقیه. این استصحابه، اینم یک طریق قرار دادم. اینو بهش میگن استصحاب استقبالی. البته آقای خویی در بعضی از جای کلماتشون اشاره میکنن علی فرض الالتزام بها. ما استصحاب استقبالی رو اعتبارش رو تأمل داریم در بحث استصحاب، ما تأمل داریم، ولذا این از نظر ما طریقیت نداره. ما در اینجا طریقی که داریم یکی یأس از زواله، یکی اطمینانه و یکی وثوقه، که حالا این دوتا تقریبا همه یکی میگیرن. در اینجا این دوتا طریق، طریق عقلاییست برای احراز اون عذر مستمری که ما گفتیم که موضوع هست عذر مستمر برای وجوب نیابت. این رو ما اینجا داریم، درست شد؟ بر اساس اون چه که ما گفتیم این معنا دیگه، این موضوعات منتفیه که اگر سال آینده میتونه بره اما امسال نمیتونه، وجوب استنابه هست، منتها سال آینده که خوب شد دوباره واجب خودش بره. و مثل صاحب عروه در مسئله بعدی هم میاد میفرماید احتمال میده که کفایت کنه از این شخص، این نائب. ما اونجاها حرف داریم، این حرفا رو الان نمیزنیم، منتقل میکنیم به فرع بعدی همراه صاحب عروه، اونجا بحث میکنیم. بنابراین تو بحث ما دیگه این جهات پیش نمیاد. نکته ای که ما اینجا باز روش تکیه میکنیم که حرف بسیار پخته ای بود، فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه هست که کمک به مدعای خودمونم هست. این مدعایی که ما اختیار کردیم، مرحوم آقای حکیم حرفی داشتن و اون عبارت از این بود که نیابت و اون چه که وجوب استنابه در این اخبار ما داریم، جعل بدله برای حج مباشری. جعل بدله یعنی در این روایات شیخ کبیر یا روایات قضیه امیرالمؤمنین، هر دوش یکیه، در اینجا جعل شده است استنابه برای مباشرت، اون هم به نحو بدلیت، که آدمی که حج بر عهده‌اش مستقر شده و الانم عذر مستمر داره که مانع از مباشرت هست، که آقایان فقها همه فتوا میدن به هر خاریزاری هم که شده باید بره و واجبه و الا مت یهودیگن او نصرانی یا پشت سرشه، شارع آمده حالا عنایت کرده یک بدلی قرار داده. کسی که به این حالت افتاد و نرفته، اگر پول داره پول بده یک نفر از طرفش بره، این بدله. بدل رو مرحوم آقای حکیم فرمودن این بدل، بدل استراری است. این بدل شما اینجور نیست که خودت سر حال باشی و پول داشته باشی، حالشو نداری مکه بری بگی یه نفر بره جام انجام بده. این بدل اینجوری نیست، بدلیت مطلق که نیست، بدل استراری است. اگر من مستر بودم نسبت به مباشرت، این بدلیت هست، ولذا این رو میگیم وجوب استنابه حالت بدلیت داره. آقای حکیم نکته مهمی که میفرمایند و بسیار پخته است اینه، ایشون میفرمایند در ابدال استراری ما یه ارتکازی داریم و اون این است که شما در این، در همه موارد ابدال استراری، این بدل زمانی موضوع پیدا میکنه که شما در تمام ظروف امکان مباشرت مستر باشید. یعنی شما الان آب نداری میخوای وضو بگیری، وقت نماز از زوال شروع میشه تا مغرب تا غروب. در طول این مدت اگر شما یک ساعتی ولو آخر وقت متمکن از آبی، معنا نداره شما اینجا بیایی تیمم بکنی اول وقت نماز بخوانی. اینجا بدل استراری صدق نمی کنه، شما مضطر نیستی. معنای استرار، استرار تمام وقته. این در ارتکاز متشرعه هست، در ارتکاز عقلائی هم هست اگر بدل استراری حالا جایی تصویر کنن. ولذا ایشون می فرماین در حجب همین جوره، اگر در حج الان من نمیتوانم، سال دیگه هم نمیتونم، اما 5 سال دیگه ممکنه بتوانم، مادامی که احراز نشه این استرار که من در تمام ظروف ممکن، ظروف ممکن برای حج تمام سالهای عمره تا اون سالی که من توش میمیرم، تمام این سنوات حکم اوقات نماز رو در اون فاصله زمانیه داره. وقتی حج آمد من مخیرم این حج رو در این ظروف انجام بدم. در اینجا اگر 1 سال ولو 10 سال دیگه امکان رفتن به حج برای من فراهم میشه، یا امکان فراهم میشه یعنی احتمال قوی بدم که میتوانم برم، اون اضطراری که برای من موجب جعل بدل باشه محقق نشده. وقتی این استرار محقق نشد، بدل استراری معنا نداره و این فرمایش فوق‌العاده، این خیلی خوبه، این خیلی فرمایش خوبی است، به کار ما هم میاد و کمک ما هم هست. یعنی در واقع فهم مضمون همون روایات این ارتکاز، استظهار از همون روایت قضیه امیرالمؤمنینه. اونم همینجور امام میفرماید یه نفر یجهز رجلن، در کجا؟ در جایی که من در باقی مانده عمرم احتمال نمیدم یک وقتی بتوانم برم، احتمال نمیدم. این بدل استراری است و ما این حکم رو فقط اینجا نداریم، در همه ابدال استراریه داریم. من اگر ظهر بخوابم یه چند ساعت آخر وقت نماز ممکنه بتونم سر پا وایسم نماز بخونم، من حق ندارم صلات جالسن اول وقت بیارم. این واقعیت قصه است. بنابراین مسئله ما تا اینجا تمام و اون چه که ما عرض کردیم عبارت از این است که وجوب استنابه اختصاص دارد به استقرار حج، صورت استقرار و در عذر مستمر تا مسئله بعد.